بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. دومین شب از شبهای مقدس و منور ماه مبارک رمضان رو در خدمت عزیزانمون هستیم. دعب ما و روش ما چنین است که ابتدای سخن بعد از استعانت جستن از ذات سبوح قدوس اله طلب کنیم سلامتی و طول عمر پدر زنده و حاضر، امام شاهد و ناظرمون، امام عصر، ارواح و نافداه رو دعای خیر کنیم تا اون بزرگوار هم در این شبهای نورانی دست به دعای خیر بردارند و خیر دنیا و آخرت ما رو از خدای منان طلب کنند که دعای پدر در حق فرزندان مستجاب است. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. جهت تعجیل در ظهور مافور و سرورشون صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. دیشب به مناسبت آغاز کردیم سخن رو با روایتی که جناب شیخ مفید و دیگر بزرگواران شیعه علامه مجلسی و آخرین نفری هم که ذکر کردند اون روایت و خطبه مشهور پیغمبر خاتم رو، مرحوم محدث قمی اشرف عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح، یکی دو کلمش رو بیشتر نرسیدیم با هم مرور داشته باشیم، اما اشاره داشتیم که انبیاء الهی یکی از مهمترین کارهایی رو که انجام میدهند این است که انسانها رو از حال غفلت و بیتوجهی متذکر میکنند به حال توجه. تشبیه کردیم، مثال زدیم، یک طفل دو ساله، یک ساله، یک جواهر گران قیمت اگر در اختیارش بگذاریم، اون جواهر رو همون رفتاری رو بهش انجام میده که با یک اسباب بازی خودش، با یک پستونک پلاستیکی خودش همون رفتار رو انجام میده. چیکار میکنه یک بچه یک ساله دو ساله؟ پستونک رو تو دهنش میذاره، به زمین میماله، پرت میکنه، تو لیوان میندازه، تو سفره میندازه، جای کثیف، جای تمیز، همه جا میمالونه. این مادر مدام باید مراقبش باشه، طفل صغیر دیگه، این آلودگی ها و این میکروب ها رو وارد دهنش نکنه. این بچه گفتیم انگشتر گران قیمت مادر هم از انگشتش در بیاد به دست بچه برسه، همون رفتار رو بهاش میکنه، اون که قیمت سرش نمیشه. اما از انسانی که بالغ شده، عاقل شده، توقع میره دیگه قدر گوهر رو بداند. دیگه اگر یک چیزی امانت به دستش دادی، یه شیء قیمتی به دست آورد، هم خودش حواسش جمعه، هم دیگران او رو مؤاخذه میکنند اگه گم کرد. مثال زدیم یه چکی روی 1,000,000 تومان کسی نوشته در بچه کسی دیگه به شما داده، بهش برسونی گم بشه، هم خودت خجالت میکشی هم مؤاخذه میشی، طبیعیه. یکی از کارهای انبیاء و اولیا اینه، الانسان ایل نسیان، انسان نسیانکار، فراموشکار، هی این رو از تو این عالم فراموشی تلنگر بزنن، بیدارش کنن، بگن بشین پشت رول، حواستو جمع کن، تو این صراطی که داری حرکت میکنی تو دره فرو نری. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، حداقل روزی 10 مرتبه باید با توجه تام و کامل در مقابل خدا گدائی کنی، تمنا کنی اهدنا الصراط المستقیم. اما نمیفهمیم چی میگیم. که به این دلیل که نبی اکرم تو بیابان قدیر خم صراط مستقیم رو روی دست میگیره، بلند میکنه و میفرماید مردم اون صراط مستقیمی رو که روزی 10 بار در مقابل خدا رو به قبله با توجه کامل می ایستید و گدایی می کنید اهدنا الصراط المستقیم، این علی ابن ابی طالب اولهم و آخرهم المهدی و هذه الامه، این صراط مستقیم. اینو بشناسید، بدونید تبعیت از کی باید بکنید، بدونید پشت کی باید حرکت بکنید، بدونید از چه کسی باید دفاع کنید، مدافعش باشید، بدونید کلامکم نور و امرکم رشد در مورد کیاست. من عطاکم فقط عطا الله، هر کس سراغ شما بیاد اطاعت شما بکنه، اطاعت خدا کرده، خدا که با من و شما مستقیما قرار نیست در گوش ما صحبت بکنه، زبان خدا حجت های خدا هستند، وقتی چیزی رو میگن یعنی خدا داره میگه. چرا فرمایشات ائمه برای ما مقدسه؟ میگیم علا عینی علا رأسی، چون اعتقاد ما اینه، اینا فرمایشه خداست، از زبان اینها خارج شده. پس یکی از مهمترین کارهای انبیا اینه، ما مثل یه وقتی تمسخر کسی رو میکنیم میگیم که طرف ببین چقدر پرت از مرحله، ما پرتیم از مرحله، این نسیان و فراموشی ما رو بیچاره کرده، هی پرت که میشیم از مرحله، خدا حجتهای خودش رو فرستاده تلنگر بزنن ما رو باز بیدار کنن، برگردونن توی مرحله، بیرون مرحله نباشیم، باز یادمون میره. نمونهش رو الان خدمت برادر عزیزمون تو ماشین که داشتم میومدم عرض کردم. گفتم این خدا رحمت کنه استادی داشتیم میفرمود، من وجدان کردم این رو، این کتاب مفاتیح الجنان اسمش مسما داره، اسمش وارده. مفاتیح جمع مفتاح، مفتاح یعنی کلید، مفاتیح یعنی کلیدها، دست کلید. مفاتیح الجنان، آرزوی بهشت داری؟ آرزوی جنت داری؟ جنات عدن، جنات النعیم، جنات خلد، این درجات مختلف بهشت رو آرزومندشی؟ کلیدهاش این ادعیه و این زیاراتی است که مرحوم محدث قمی تو این مفاتیح الجنان آورد. چقدر عاملیم، چقدر میخونیم این دعاهای این شب و روزها رو. ماه مبارک رمضان ثانیه ایش نیست که دعایی، ذکری، نمازی، توجهی، تلاوت قرآنی چیزی نداشته باشه. ثانیه ایش. نمیگم 24 ساعت فقط بنشین اینا رو بخونا، به اندازه حوصلت، به اندازه وقتت، ولی وقت بگذار. دیشب گفتم متوجه نیستیم فرق پریشب با دیشب با امشب چه فرقی دارند اینها. الان سر سفره ضیافت الله هستی، دو شب پیش این موقع سر این سفره نبودی. قد اقبل الیکم شهر الله، به تحقیق که رو کرده، خدا رو به شما کرده. در طول سال شما هی باید بودوی دنبال خدا التماس کنی خطای منو، اسیان منو، نسیان من رو خدایا ببخش. اما این چند شبه خدا رو میکنه، خدا سمتت اومده، خدا در خونت اومده. از کجا میگی؟ شبهای جمعه و ثلث‌های آخر شبها روایت داریم پیامبر اکرم فرمودند فرشتگان و ملائک میان هی صدا میزنن این آدمهایی رو که تو رخت خوابن، هل من سائل، هل من مستغفر. ها؟ کسی هست از خدا چیزی بخواد؟ الان خدا در رو باز کرده میده ها. کسی هست از خدا بخواد عذر خواهی کنه بابت اعمال زشتش؟ الان خدا می آمرزه می بخشه ها. خب این حال ما. اما تو این 30 شب چرا شهر الله، چرا ضیافت الله؟ توی این 30 شب تمام لحظات صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، نصف شب، سحر، این فرشتگان علی دوام دارن میگن هل من سائل، بابا کسی هست از خدا آمرزش بخواد، حاجتی بخواد، دست گدایی بلند کنه، از خدا چیزی گدایی بکنه تا ما بدیم. تمام ساعات شبانه روز این 30 شب کجاییم؟ کجاییم؟ تمام ساعات شبانه روز هل من مستغفر. خدا نامه عملم سیاهه، بار رودوشم سنگین شده، با اسیان، با غفلت، با توهین، با تهمت، با غیبت، با آبروی مؤمن بازی کردن، با رشوه گرفتن، با رشوه دادن، با دروغ گفتن، با ریا کردن، با زیر و رو کشیدن، بارم سنگین شده. این بار رو میخواید تا شب اول قبر با خودتون بکشید؟ خدا یه فرصت های گذاشته تو طول سال هر از گاهی این بار رو سبک کنی، بذاری زمین این پرونده رو پاک کنی، روز از نو، روزی از نو بگیری. این شبها شبشه. توبه، استغفار، این دعاها همش مضمونش اینه. مختصات خودت رو بگردی پیدا کنی تو دنیا، ببینی شأنت چیه، شأن خدا چیه، شأن آل الله چیه، شأن اهل بیت چیه، دست اینها رو، دامن اینها رو بگیری ببری در خونه خدا، این بار سنگین شده رو امسال زمین بگذاری. قرار باشه 40 سال از خدا عمر گرفتم، 40 سال گناه، 40 سال خطا، 40 سال ریا، 40 سال نفاق، هرچی جلوتر میره سیاه‌تر میشه دیگه. نباید یک کیسه صابونی بزنیم به تنمون، نباید یک قطره اشکی از خوف خدا وجدان کنیم. خدایا در مقابل چه کسی، در مقابل چه کسی این خطا و اشتباه رو کردم؟ او علی الدوام ناظر و نگاهبان و شاهد و حاضر منه. اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکترم، مراقبتون هستم، دارم میپام شما رو. حجت خدا چشم خداست، گوش خداست. در مقابل این وهابی ها، قل اعملوا، بگو عمل کنید، حرکت کنید، نیت کنید، هر چه میخواهید خیر یا شر انجام بدید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه قرآنه. بگو هر چه عمل میکنید، خوبید، منافقید، مؤمنید، صادقید، مسلمانید، منکرید، هر چه که میکنید خدا داره میبینه، رسول داره میبینه، مؤمنین هم دارن میبینن. کو آقا شما مؤمنین میبینید من چی خوردم امشب؟ میدونید چی خوردم، چه فکری کردم، چه نیتی کردم که اومدم اینجا؟ من که در مورد شما نمیبینم. پس چه کسانی هستند این مؤمنین که خدا داره معرفیشون میکنه تو قرآن؟ اونی که میگم قرآن رو بخونید برای فهم این مطالب، برای اینها هزار بار به هزار صوت و لحن این آیه رو بخونیم اما نفهمیم مقصود خدا از فسیر الله و رسوله و المؤمنین کی هستند، چه فایده ای داره؟ این بچه ها رو باید با مفاهیم قرآن، همچنانی که حضرت آقا فرمودن صوت و لحن و تجوید اینا مقدمه است، به اون مغز باید برسیم، به اون معرفت و معنا باید برسیم. اینجا باید فارغ التحصیلان شما، فارغ التحصیلان قرآنی شما یک دور فارغ التحصیل مدرسه قرآن و اطرت باشند، قرآن و تفسیر رسیده از اطرت باشند. من توفیق داشتم بعضی از شاگردانم رو خیلی سال پیش، اون موقعی که خود جوان بودیم سر حال بودیم، نه دیگه آقا، اینجوری بارشون آوردم. اینها به محض اینکه قاری شروع میکنه، هر جای قرآن رو که شروع میکنه خوندن، اینا تفسیرشو میگن، تفسیر رسیده از اهل بیت. ها مفسرهای دیگه بالاخره معصوم که نیستن که، یه نظری مثلا علامه طباطبایی دارن، یه نظری آقای جوادی آملی دارن، یه نظری آقای مکارم دارن، اینا مختلف تفاسیر دیگه. اگه یکی بود که یه تفسیر بیشتر ما نداشتیم، که هر کدوم یه نظراتی گفتن. اونی که گارانتی شده است، مسون از خطاس، اشتباه نداره، تفسیری است که از کلام وحی بیرون اومده. اون وقت لذت می‌بردن هم خود بچه‌ها هم خود من. خب هر جایی بودم می‌دیدم که قاری هر آیه‌ای رو که می‌خونه، اینا تفسیرش رو از زبان وحی میگن، لذت می‌بردم، کیف می‌کردم. کاری که همین امسال هم شب نیمه شعبان کردن، همین برادر خودمون و بعضی دوستان دیگه بودن اینجا انجام دادن. اینا رو فرهنگ کنید. اون متد آموزش قرآن به سبک اهل بیت یکیش اینه. قرآن با اطرت یکیه، دو روی یک سکند. اینو انشالله باید فرهنگ کنید. خب ما خوابیم، بیدارمون میکنند. یکی دیگر از شؤون نبی و امام رو هم الان گفتیم. چیان اینها؟ اینا ناظر و شاهد عمل من و شما هستند. نیت خیر کنی، خدا، پیغمبر اکرم، امام زمانت و این 14 نفری که حالا امام زمان، امام این زمان و این عصر من و شماست، اجدادش. در حضور اینها غیب و شهود یکیه، معنا نداره. اطلاع اینها، احاطه اینها به ما از خود ما بیشتره. قبل از ما احاطه اینها بر ما، با الان ما، با بعد از ما در مقابل حجت خدا هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. کی امیرالمؤمنین به ابن ملجم فرمود خیلی عرض ادب میکرد، خیلی ارادت میورزید، حضرت فرمودن برو برو، خیلی خودتو به ما نچسبون، تو از ما نیستی. اون یکی داریم تو جنگ صفین هی میومد سراغ امیرالمومنین، خودشو میمالون به پروپای حضرت، آقا من فدوی شما هستم، من فدایی شما هستم، من اومدم جونم رو زیر پای شما بگذارم. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن نمیشناسمت. گفت یعنی چی آقا؟ حضرت فرمودن ما شیعیانمون رو خدا در عالم زر قبل از این عالم به ما نشون داده بود، به اسم و نسب و چهره و اسم پدر میشناسیم، تو اونا نبودی. همین آدم چند وقت بعد علیه امیرالمؤمنین شمشیر میزد. عجیبه، چون از آیندمون خبر نداریم بیشتر باید خوف داشته باشیم، ملتجی باشیم، بچسبیم به دامان امام زمان. دعای غریق رو گفتم، امام صادق علیه السلام فرمودن تو چه حالی بخون؟ آدمی که تو استخر شنا بلد نیست تو 4 متری چه حالی میشه؟ فرو داره میره. تو دریاست شنا ابتدایی بلده، زیر پاش خالی شده، چه حالیه غریق؟ داره غرق میشه. از ته وجود من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بگه یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدا حفظش میکنه. ما حالمون حال غریقه. شمر ابن زلجوشن ملعون حرامزاده، برای اینکه یه خورده بیدارتون کنم ببینید چه خبره، تو جنگ صفین از فرماندهان لشکر علی ابن ابی طالبه. تو جنگ صفین 20 سال قبل از عاشورا، کمتر، از فرمانده های لشکر علیه. کار به جایی میرسه، میشه برنده سر حسین ابن علی. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینی که الان اینجا نشسته پشت منبر داره این حرفا رو برای شما میزنه، خودش هم نمیدونه 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، سالی دیگه همین موضع، همین اعتقادات رو داره یا نه، معلوم نیست، نه مال تو نه مال من. برای کی تضمین شده، گارانتی شده؟ برای اونی که بچسبه به امام زمانش. از زبان امام حسن عسکری گفتم، در عصر غیبت به امامت امام زمانش روز به روز محکمتر، مستحکمتر معتقد بشه، خدا توفیق دعا کردن در حق امام زمانش و هر صبح و شام بهش بده. این آدم دینش امضا شده که سر سالم به گور میبره، بقیه فلا. ما کدوم طرفی هستیم؟ این ور خطیم یا اون ور خط؟ اینه که حضرت امیر محل شمر نمیذاشت، فرمانده بود، محل شمر نمیذاشت. چی میدید؟ حجت خداست. قبل از اعمال من آگاه‌تر به اعمال من، بالاتر، قبل از خلق شدن من آگاهه که من سعیدم، سعادتمندم یا شقی میشم. اون وقت خوشمزش، جذابش چیه؟ اختیار داره. اگه من بخوام برم در خونش بچسبم دامنش رو، خدایی نکرده اگه شقی باشم، او اسم من رو از اشقیا خط بزنه، دعای شب قدر، اللهم ان کنتو فش فی الاشقیا فمهنی من الاشقیا فکتبنی فی السعدا. خدا اگه من از اشقیا هستم، من که نمیدونم، امشب هم که نشون نمیده که کی معلوم میشه من از اشقیام یا سعدا. لحظه ای که انا لله و انا الیه راجعون، امتحان آخر آخر رو اونجا پس میدم که ایمان به علی ابن ابی طالب اولادش میارم یا نمیارم. اینجا رو پس صفت باید نگه بداریم، دعا بکنیم. چرا میگم شبهای ماه رمضان ما نمیفهمیم چیه؟ شبهای ماه رمضان دعا در این شبها، توسل در این شبها باعث اون میشه. بعضیایی که خدا اینها رو از اشقیا نوشته در عوالم قبل، اینا بیان سر گچ کنن، گردن کچ کنن، واقعا خالصانه به خدا رو به حجتش امام زمان قسم بدن، دامن حجت خدا رو بگیرن، داریم که امام زمان علیه السلام ریش گیرو میذاره، خدا اسم اینها رو از اشقیا خط میزنه، شب قدر تو سعدا مینویسه. باورمون بیاد و حرکت کنیم، از تو حرکت، از خدا برکت. تو ماشین داشتم عرض میکردم برای عزیز خودم که یکی از اون چیزهایی که غافل هستیم، خواهش کردم این شبها توی به اصطلاح برنامه های حسینی هم حالا به صورت بنر یا به صورت استفاده از همین LCD و اینها انجام بدن، این استش که پیغمبر اکرم فرمودن، امام صادق علیه السلام هم فرمودن، بعضی عبارات این مفاتیح گفتم مفاتیح بخونید، لازم نیست بسنید 60 صفحه رو یک دفعه بخونید. الاعمال بالنیات، الاعمال به توجه، به مقداری که توجه میکنید دعا میکنید دعا مستجاب میشه. و الا من این کتاب بذارم از اول تا آخر همجور روخانی کنم، این تأثیری به حال من نمی کنه. به نیت عمل کردن به این، به نیت اینکه چی دارم میخونم، چی دارم میشنوم باید نگاه بکنم. این دعای یک سطریس امام صادق علیه السلام میفرمایند: اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من الف شهر ها فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخل الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. حجت خدا امام صادق میگه به عزت و جلال خدا قسم، اگر مؤمنی که ما رو قبول داره هر شب این دعا رو زیر لب بگه با همین توجه، خدا تمام گناهان 40 سالش رو محو میکنه و پاک میکنه. کار تذکره دیگه، حجت خدا کارش تذکره. بشر بیدار علی باش. همین آقا این چقدر معونه داره، چقدر وقت میگیره از ما، هم کنار سفره افطارم دراز شدی، اصلا بعد افطار بی‌حوصله‌ای دراز کشیدی یه خود سرحال بشی قبل افطار، ها چقدر معونه میبره. اما اقرار بکنی که خدایا من تو را میشناسم که تو رب منی و رب این ماهی. رب یعنی چی؟ رب بعد ترجمه میشه، ترجمه های فارسی خیلی ضعیفه در مورد آیات و روایات. رب رو همه جا مالک ترجمه میکنن یا پرورش دهنده، پروردگار. تو لغت اهل بیت خودشون صاحب سبکن، در لغت و ادبیات عرب اهل بیت حرف دارند. متاسفانه ما دنبالشون نرفتیم، ما نوعا منابع لغویمون منابع اهل سنت، یعنی برای پیدا کردن لغت ها معمولا میریم سراغ کتاب هایی که مال سنی هست. خب اینا هم اعتقاد و ایمان به اهل بیت که ندارن، حرف اونا رو که به ما تحویل نمیدن که. خود اهل بیت یک دائره المعارف لغت شناسی دارند. مثلا کلمه جبار به چه معناست؟ بله، زورگو. در حالی که تو مکتب اهل بیت جبار یعنی جبران کننده، شکست بند. به شکست بند میگن جبار. بار، یعنی آدمی که ورشکست شده، آبروش رفته تو جمع، داراییش رفته، مالش رفته، اعتبارش رفته، خدا دوباره برای این جبران میکنه. خب شما معنای زورگو رو ببین، معنای جبران کننده و شکسته بند رو ببین، اینا یکیه، یه وزن داره. معنای کلمه رب در مکتب اهل بیت چیه؟ میفرمایند رب یعنی مالک پرورش دهنده. من اینو باید مثال بزنم براتون جا بیفته. مثالش چی آقا؟ شما یه وقتی یه باقی رو، یه پول اضافه‌ای داری، میری یه باقی رو می‌خری، یه باغچه‌ای رو می‌خری. مالک اون باغ میشه کی؟ تو محضر میان به نام شما میکنن، پولو میدی و سند میگیری، مالک باغ میشی شما، درسته؟ اما رب باغ نیستی، شما شدی مالک، صاحب اختیار. اونم تازه صاحب اختیار اصلی که نیستی، این امانت بهر روزی نزد ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست، اما اصطلاحاً میگیم شده مالک. حالا دقت کنید، اگر شما این باقی رو که خریدی خودت هم دوست داشته باشی، بلد باشی، کشاورزی بلد باشی، باغداری بلد باشی، پرورش گل و گیاه بلد باشی، خودت لخشی آسیم بالا بزنی، بیفتی به جون باغ، پرورش بدی درختان میوه، گل و گیاه، اینها رو خودت انجام بدی، بذر بکاچی، نمیدونم درو کنی، چه بکنی، محصول رو برسی، سمش و کودش و این کارا رو اگر کردی، به شما میگن رب الارض، یعنی هم مالکی هم پرورش دادی. نام خدا ربه، منتها تفاوت اینه تو مالکیت های ما، من میگم این گوشی مثلا موبایل منه، این مالکیت من نسبی اعتباریه دیگه، در حقیقت مالک اصلی خداست، اما خدا مالک حقیقیه، جان و روح و عقل و فهم و شعور و درک و هر آنچه که دارم و ندارم، مالک حقیقی خداست. در مقابل این مالک حقیقی چقدر جفتک و چارگوش میزنن. بعد فقط مالک خیر، پرورش دهنده هم هست. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق بر ما عنایت ها نمود. اصلا نبودیم که حالا بخوایم منت سر خدا بگذاریم، خدا یا چرا به اون دادی به من ندادی، به برادر من بیشتر دادی به من ندادی، به اون پول بیشتر دادی به اون خونه بیشتر دادی، به اون ماشین دادی به من ندادی. این تبعیض ها، این مقایسه های احمقانه ای که ما میکنیم، اینا توهین در مقابل خداست. رب، وقتی میگی باید از همه این تهمت ها و توهین هایی که کردی افتاده باشی که قبول کنه یا رب گفتنت رو. اگه تو همون موضع داری میگی یا رب، یعنی میگی خدای بیا بزنم تو گوشت، طلبکاری؟ چقدر طلبت؟ بدبخت، بدهکار محضی، جسمت، روحت، روانت، همش ملک یکی دیگه است. مالک پرورش دهنده است. اون وقت این مالک پرورش دهنده چگونه مالکیتش رو پرورش میده، ملکش رو پرورش میده؟ رب الارض تو قرآن داریم دیگه، آیهش کجاست آقا؟ برادران قرآنیمون بگن ببینید آیه رب الارض یادتونه؟ بله، یکیشو بگی. احسنت، رب الارض. باید بری در خونه مفسر و مبین قرآن معنا کند برات. رب یعنی چی شد معناش؟ مالک پرورش دهنده. خدا هم مالک ماست هم پرورش دهنده ماست. خدا هم مالک هم پرورش دهنده. از کجا میگی؟ میگه قرآن میگه رب الارض، میگه که مگه نگفتیم قرآن رو برو پیش مبینش بهت بگه معناش یعنی چی؟ یبن رسول الله رب الارض یعنی چه؟ فرمودن یعنی امام الارض. امام الارض، اون کسی که هم مالک حقیقی تو و کل زمینه و هم پرورش دهنده تو و کل زمینه، امام زمانت، امام زمانت، رب الارض نام گرفته. این رب الارض ما کو؟ چرا جاش خالیه؟ چرا سر سفره های افطار ما نیست؟ مالک اصلی اونه، صاحب سفره اونه، صاحب نعمت اونه، خودش کجاست؟ غریبه. چرا؟ چون تردش کردیم. چرا؟ چون شریدش کردیم، رانده شده از خانواده. چرا؟ چون از دست من و شمام ناامنه، امنیت نداره مثل آبا و اجدادش. یکیشون رو نشون بدید به مرگ طبیعی مرده باشه، همشون رو ما کشتیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم. رب الارض ای امام الارض. دیدید، نه قرآن رو فهمیدیم، نه کلام خدا رو فهمیدیم، نه عمل کرد. طبیعیه وقتی نفهمیدیم عملا بهش نکردیم. حالا اگر فهمیدم امام الارض یعنی امام زمان من، یعنی مالک پرورش دهنده من، شما، کل خلایق، همه این 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت زمین و همه مالکیت زمین، سر سفره کی هستم؟ دو دفعه پدرت سر سفره روزی جلوت بگذاره، نقنق کنی، قر بزنی، روز سوم پدرت چی بهت میگه؟ ها؟ برو از سر سفره کنار، رزقو یکی دیگه آورده، زحمتشو من کشیدم، کارشو من کردم، نشستی سر سفره من داری میخوری، جفتک میزنی به من؟ بلندشو برو کنار. از روزی که متولد شدید نه، از روزی که نطفه بسته شده نه، از روزی که در عالم زر خلق شدی نه، از اون روزی که خدا تقدیر کرد که ارواح خلق شند قبل از اجساد، مالکت حجت خداست. چقدر بدهکاری به این امام زنده؟ چیکار براش کردیم؟ یه وقت های دوستان به من میگن فلانی مثلا خوش به حالت، شما همه عمرتو گذاشتی برای تبلیغ امام زمان و معرفی امام زمان و تربیت مهدوی جامعه اسلامی ما و اینها. یه وقت خندم میگیره میگم که چی این حرفی که داری میزنی؟ ما کاری کردیم؟ کدام حق امام زمان رو ما جاری کردیم، اجرا کردیم؟ کجا حقوقش رو رعایت کردیم؟ سر سفره مینشینی، مسیحیه میگه پدر معنوی من عیسی مسیحه، هنوز معتقدین و مؤمنین اهل نصارا، اهل کتاب، اهل مسیحیت، هنوز کنار سفره که مینشینن، اونایشون که مؤمنن، مذهبیاشون مثل، هنوز کنار سفره که میشینن میگن خدایا، دیدید تو این فیلم ها، دیدید دیگه حداقل، خدایا از تو ممنونیم که به خاطر پدر آسمانی ما این رزق رو سر سفره ما گذاشتی. من و شما چند بار سر سفره گفتیم خدایا از تو سپاسگزاریم که به گل روی صاحب الزمان این رزق رو سر سفره من گذاشتی. چقدر یادش کردیم؟ غریبه. اجدادش هم غریب. هر کاری که براش کرده باشی آخرش میبینی بدهکارتر شدی. چرا؟ چون اون گذاشت تو جیبت که دنبالش بری، اون گذاشت تو جیبت که دلت براش بتپه، اون گذاشت تو جیبت که محبتش رو تو دلت بیشتر ببینی، محبتش رو پخش میکنی، هرچی بیشتر پخش میکنی میبینی که بدهکارتری، چون اون داره میذاره تو جیبت. یک سالی ما این خاطره رو بگم بد نیستش، موفق بودیم چند سال قبل چند تا کار به لطف خدا و امام زمان کار خوب و به اصطلاح دندونگیر رو به قول معروف انجام دادیم در سطح کشور راجع به شؤون امام زمان و حقوق امام زمان و اینکه مردم رو بیشتر آشنا کنیم به حقوق این امام زنده رب العرضه. خب استقبالم شده بود، ارگان ها و این برونورم همکاری کرده بودن، یه کار قشنگی شد. دوستان زحمت کشیدن برای اون تیمی که زحمت اون کار رو کشیده بودن یه برنامه تجلیل مانن گرفتن. مثلا مام خب به عنوان یکی از کسانی که یه کار انجام داده بودیم تو اون کار مؤثر بودیم، از مام میخواستن تقدیری بکنن. یکی از اساتید مام میخواست تقدیر کنه، من بیشتر از اون تقدیر این بود که یه کسی که خودش آبرودار خدمتگزار به دین و اهل بیت میخواد از ما تقدیر کنه، خود این برای من بیشتر انگیزه بود، شادم کرده بود. یه هدایایی رو آماده کرده بودند و بسته‌بندی کرده بودند، داشتن میدادن به این کسانی که زحمت کشیدن تو اون ته. نوبت ما که شد، ایشون گفت بذار یه چیزی بگم بعد هدیه فلانی رو بدیم. گفت فلانی یه وقت خیال نکنی کاری کردی ها. گفت برای اینکه بفهمی هیچ کاری، هیچی نیستی و فقط اراده کرده امام زمان ارادش به دست تو انجام بشه، بابت این باید شکر کنی. یه چیزی رو برای ما مثال زد، این دیگه تو ذهن من ماندگار موند. اون موقع ما بچه‌مون کوچیک بود، زنه گفت بچه داری؟ بله. چند سالش؟ سه ساله بود. بچه اول ما 3 سالش بود اون موقع. گفت شده یه وقتی برسی خونه حاج خانم بگه که فلانی فلان چیز و فلان چیز، مثلا نمیدونم ماست نداریم، دوغ نداریم، سبزی نداریم، فلان نداریم، برو بگی. بله. بچه ای که تازه راه افتاده شیرین زبونم شده، بابا 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 شده گیر بهت بده، بابا منم ببر ددر ببریم خرید. بله شده. خیلی خوب رفتی سر کوچه ماست رو گرفتی، اومدی سبزی فروشی سبزیت هم گرفتی، مثلا سیب زمینی هم 1 کیلو گرفتی و تو کیسه گرفتی اینا رو. عرضم به خدمت شما که حالا بچم پا به پای تو که نمیتونه را بیاد، مجبوری بچه رو چی کار کنی؟ بغلش کنی. سیب زمینی و ماست و اینا هم تو دستته. حالا بدبختی این بچم گیر میده، بابا بده من بیارم، بابا بده من بیارم. چی کار میکنی؟ زیر کیسه سیب زمینی رو گرفتی، 2 کیلو سیب زمینی توشه، این بچه 200 گرم هم به سختی بلند میکنه، چه برسه 2 کیلو. دستت زیرش میگی بابا بالاشو بگیر، کمک من کن بالاشو بگیر. این بچه سر کیسه رو میگیره، اما به قول امروزی اعتماد به نفس پیدا میکنه، خیال میکنه شخصیت داره میگیره، بابا منو تحویل گرفته. میری در خونه و زنگو میزنی، حاج خانم درو باز میکنه و سلام سلام، حاج خانم ببین پسرم یا دخترم ماشاءالله چقدر بزرگ شده، کمک من کرده. بچه دلش چه حالیه؟ قیری ویری میره، آخ جون من بزرگ شدم، کمک بابام کردم، بابام به من افتخار کرد. بار رو دست کیه؟ پدر. بچه رو دست کیه؟ پدر. دستگیره تو دست کیه؟ بچه. چقدر وزن روشه؟ هیچی، همش رو دست پدره. گفت فهمیدی آقای بسیتی؟ تو اون بچههی که سر کیسه رو دادن دستت خیال کردی تو بلند کردی، تو و جد و آباد تو هر کار خیری که بکنی و در آینده انجام بدی رو دست صاحب الزمانی، او خواسته بغلت کرده، تو نازتو خواسته بکشه، گفتی که حالا اینم تو سر کیسرم تو بگیر، تو هم خیال کردی تو داری بار رو میبری. این شیرین ترین جایزه من بود. یه کسی منو متذکر کرد فلانی تو کاری نیستی، یه کسی دیگه داره میچرخونتت میگردونتت، خودتو اهل و عیال و زندگی و دار و ندارت رو متوجه او باش. بدهکار او باش.
اگر امشب رفتید خونه گفتید که نه من این کارو کردم اون کارو کردم فلان کارو که من دادم طرحشو من دادم این کارو من اجرا کردم،
بدون از امام زمانت دوری 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 دوری. یه استاد اخلاق داشتیم خدا خیرش بده، میگفت هر موقع احساس کردی حالت خوبه، بدهی ندارم نه به خلق نه به خدا، بدون خیلی حالت بده، خیلی دور شدی از رضایت خدا. اما هر موقع احساس کردی به تک تک آدم های اینجا بدهکارم، یک ساعت وقتشون رو در اختیار من گذاشتن، از اینجا رفتن بیرون، تغییری که کردن چی بود، چقدر بود، اگه خودتو بدهکار اینها دیدی اون وقت امید داشته باش خدا ببخشتت. امام باقر فرمود من اسقا الى ناطقن فقط ابده، هر کس گوش بده به حرف یک گوینده، سخنران در حال پرستش اوست، در حال پرستش اوست. ان کان الخطیب یقال عن الله، اگر این سخنران این گوینده داشت از خدا میگفت، به خدا وصل میکرد خلق رو، اینها دارن اون رو میپرستن اما در حقیقت مشغول پرستش خدا هستند. اما اگر داشت از خودش تعریف میکرد، به خودش دعوت میکرد، به شیطان دعوت میکرد، به نفس دعوت میکرد، اینها مشغول پرستش شیطان هستند. حق نداریم بنشینیم همینجوری اوورت گوتره پای تلویزیون هر چیزی که میگه تایید بکنیم یا رد بکنیم. مگه ما اونجاییم؟ مگه دیدیم؟ حق نداریم شر و ورایی که این طرف و اون طرف میگن در مورد مردم، این طرف اون طرف، حق نداریم قبول بکنیم. بل الانسان علی نفسه بصیره. اینا رو باید مراقبت کنیم، اینا پیش نیاز هاست که اگه اینا رو مراقبت کنی چی میشه؟ اون کلیدهای جهل خاموش میشه، کلیدهای فهم، علم، عقل روشن میشه. تو همون عبارت اول قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، دیشب یه سر نخ دادم کفایت میکنه اون وقت برات که برکت چیه؟ برکت خدا. گفتیم شب قدر انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم آن را در شب مبارکه. چه چیز نازل شد در شب قدر؟ فاطمه زهرا نازل شد که هم جسم قرآن بود، جسمش هم روح قرآن بود، روحش. فاطمه رو نازل کردیم در لیله مبارکه که وقتی او آمد برکت آمد، وقتی او آمد رحمت آمد، وقتی او آمد شفاعت روی زمین آمد. اما برخورد ما و پدران ما با فاطمه و فرزندان فاطمه چی؟ هی اومدن به پیغمبر گفتن که شما این همه زحمت کشیدید، ما یه چند قواره زمین بیاریم به نام شما بکنیم. مثلا پیغمبر فرمودن که من اجری نمیخوام، اجر من با خداست، من از شما چیزی نمیخوام. آقا یه چند تا گله گوسفند، گاو و گوسفند به شما بدیم، این زحمت من رو کشیدید. ان اجری الا علی الله، اجر من با خداست، از شما چیزی نمیخوام. خدا صداش در اومد، چی میگی نمیخوام؟ اینا حق هست و نیستشون مال توه، بدهکار تو هستن. اگه تو نبودی تذکر به اینها نمیدادی، اینا هر رو از بر تشخیص نمیدادن، شعور و فهم و عقل و درک زیر صفر بودن. تو نمیخوای، تو ساکت باش، من خدا خالق تو، صاحب تو، مالک تو اعلام میکنم مودت این پیغمبر و اهل این پیغمبر، زن و بچه این پیغمبر، این فاطمه، این علی، این امام حسن، این امام حسین، این نه فرزند حسین ابن علی تا امام زمان علیه السلام، مودت نسبت به اینها اجر و مزد رسالت پیغمبره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مودت به اینها، مودت یعنی چی؟ باز از اون لغات عربی است که معادل فارسی اصلا نداره. مودت از ریشه ود، ود از جنود عقل. مودت یعنی چی کسی میدونه؟ نه تفصیلی چیه؟ محبت نیست که بگیم حب. دقیق فرمودین؟ حب خودش یکی از جنود عقله. محبت داشتن به انسان، به حیوان، به سنگ، به گیاه، به خدا، به اهل بیت جزء عباداته. اما ود حب نیست. ود چیه؟ طبیعی است، چون اون بحث عقل و جنود عقل رو چند سال طول میکشه، ما درس بخوایم بدیم خدمت شما، درس پس بدیم البته طول میکشه، همه اونها رو باید مفاهیمش رو بفهمید، به کار گرفته باشید تمام 75 جنود عقل رو، بعد میتونید حب رو متوجه بشید. حب رو تازه، حب رو که متوجه شدید، اون 74 تای دیگر هم که متوجه شدید، به ود میرسیم. ود چیست؟ پیغمبر اکرم میفرماید تمام جنود عقل، یعنی احسان. چقدر از احسان؟ کمال احسان. محبت، کمال محبت. انصاف، کمال انصاف، ته انصاف. امانت داری، ته امانت داری. صداقت، ته صداقت. صبر، ته صبر. همه اینها رو جمع کنی، این 75 جنود عقل، 75 کمال رو، بعد به حد کامل برسونید، درست شد؟ با چاشنی ویژه محبت بذارید روش، در مورد فاطمه و فرزندان فاطمه باید با این حرکت بکنید. محبت اون چاشنیشه. 75 اگر باشن اینجا دوستانی که تو کلاس های عقل ما بودن، 75 جنود داره عقل، لشکر داره عقل. هر کدومش، هر انسانی واجدش باشه، به اون میگن انسان متعالی، انسان عالی مرتبه. همه اونها رو اگر کسی داشته باشه، به اضافه چاشنی ویژه محبت تنگش بزنه، میشه مودت. خدا اجر و مزد پیغمبر رو چی قرار داد؟ مودت فی القربا. ایدئال به معنای دست نایافتنی اگر میگیرید، نه، به معنای دست یافتنیش. بله، به معنای دست یافتنیش، یعنی زیر این آسمان فقط پیغمبر علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش مودت کامل به فاطمه زهرا رو رعایت کرد. اونی که در حق فاطمه زهرا مودت رعایت کرد خود پیغمبر بود. دیشب عرض کردم یعنی چی که پیغمبر وقتی میاد سلام میکنه، اجازه نمیگیره وارد بشه، سلام میکنه. اگر فاطمه درو باز کرد وارد میشه، درو باز نکرد از پشت در سلام میده میره. کدوم پدر با دخترش، با دختر خودشه دیگه، ولیش محسوب میشه ظاهرا، کدوم دختری با پدر خودش، پدری با دختر خودش این چنین رفتار کرده؟ کدوم پدری مثل پیغمبر؟ آخه وقتی یک پدر معمولی دخترش مثلا نخبه است، نمیدونم 60 جایزه برده، تو 50 تا المپیاد مدال آورده، اون بیا تشکر، یه احترام ویژه‌تری به دختر خودش میگذاره، کسی هم تعجب نمیکنه. نه، رحمت للعالمین. بیستد فاطمه که وارد میشه، بلند شه بیسته، فاطمه بیاد جلو، نه، ایشون بره جلو، دست دختر رو بگیره، بر دست دختر بوسه بزند، بعد او را به جای خود بنشاند، اگر نامحرم تو مجلس نباشه سر بکند، سینه دخترش رو ببوسد، ببوید، بگوید مشتاق بوی بهشت بودم، بوی بهشت استشمام کردم، فاطمه جان جای من بنشین. کدام پدریست که وقتی برای مباهله با نصارای نجران حرکت میکنه، نکته دارد، پدر برای مباهله داره میره، دو طرف انقدر به خودشون مستحکم و مسلطن که هر طرف فکر میکنه او بر حقه و الان که نفرین کنه عذاب میاد طرف مقابل رو کن فیکون میکنه. وقت پیغمبر بیاد برای نفرین و مباهله خودش جلو بایستد، حسن و حسین رو هم یکیشون رو دستش رو بگیره، یکیشون رو تو آغوش بگیرد، پشت سر همه علی ابن ابی طالب بایستد، وسط این دوتا بینهما برزخون، این وسط فاطمه را بگذارد. مردم فهیم ها نکته داره، اگر بلایی نازل شد من فدایی فاطمه هستم. این حقیقت ماه رمضانه. جلوتر بری حقیقت شب قدره. هر کس شب قدر رو میخواد بفهمه پیغمبر آدرس داده، امام صادق هم تایید کرده، من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلت القدر. این بدهکاریمون رو به این خانواده از یاد نبریم. نسیان ها میدونم، فراموشکاریم، 4 روز دیگه 2 مرتبه کار ما هم اینه دیگه. خدا به پیغمبرش همه امین امر رو کرده، فذکر، هی تذکر بده. جنس اینا خدا ما رو میشناسه دیگه، جنس اینا فراموشکاره. پیغمبر میشینه بلند میشه، هی تذکر میده راجع به مقام فاطمه زهرا، میشینه بلند میشه تذکر میده راجع به علی ابن ابی طالب و مقامات او، میشینه بلند میشه راجع به حسنین و فرزندان حسنین، هی تذکر میده، هی تذکر میده، هی تذکر میده. گفتم دیگه این آمارشو داریم، کار کردیم، تعداد احادیثی که پیغمبر راجع به امامت حرف زده از تعداد احادیثی که پیغمبر راجع به توحید و عدل و نبوت و معاد حرف زده بیشتره. این نکته است دیگه، یعنی سنگینی بار دین رو چیه؟ رو امامت. سنگینی بار امامت رو چیه؟ روی مقام صدیقه طاهره است که امام صادق فرمود نحن حجت الله علی الخلق و امنا فاطمه حجت الله علینا. او حجت است بر ما. این همه سفارش پیغمبر کرده. این یک روایت رو به عنوان دعا و توسل و روزم بخونم. امام سجاد علیه السلام بعد از حادثه عاشورا فرمودند اگر پیغمبر در ذیل آیه مودت فی القربا این همه سفارش نمی کرد، نه، اگر به جای همه سفارش هایی که از روز شب اول بعثت وقتی مبعوث شد به فاطمه زهرا، به امیر مؤمنان، به خدیجه قرا، به تک تک مسلمینی که مسلمان می شدن، پیغمبر شروع می کرد بلا فاصله وصیت درباره مودت به فاطمه، به علی، هنوز آیه مودت نازل نشده بود، او هی سفارش می کرد به احترام فاطمه، به احترام خدیجه، به احترام علی ابن ابی طالب. امام سجاد می فرمایند اگر به جای همه این سفارش هایی که جدم رسول الله در مورد ما کرده بود، پیغمبر به جای همه اینها دستور می داد به عنوان حکم الله که مردم هرچی از دستتون برمیاد در آزار و اذیت فاطمه و فرزندان فاطمه کوتاهی نکنید، مردم بیشتر از این بلاهای که سر ما آوردن نمیتونستن بیارن. کلام علی ابن الحسینه. اگه پیغمبر این همه مراقبت و مساعدت و توصیه به مودت ما نمی کرد، به جاش می گفت هرچی از دستتون میاد فاطمه رو بسوزانید، فاطمه رو آتش بزنید، فاطمه رو چنین کنید، فاطمه رو متهم کنید، فاطمه رو بچزونید، فاطمه رو آزار بدید، فرزندان فاطمه رو آزار بدید، هر چقدر که میتونید بیشتر آزاد بدید، مردم بیشتر از اینی که انجام دادن از دستشون بر نمی اومد، اگه بر می اومد آزار بیشتر میداد. که کار به جایی برسه که با خود فاطمه زهرا اون رفتار بین در و دیوار بشه، کار به جایی برسه که این ضرب المثل رو میگم که دیگه تکرار نکنید. از اون ضرب المثل هایی است که یه شب راجبش صحبت خواهم کرد. چند تا ضرب المثل بین ما ایرانی ها هست، اینا اگه بدونیم ریشش چیه دیگه به زبان نمیاریم، تنفر پیدا میکنیم از این ضرب المثل ها. کار فاطمه زهرا به اونجا برسه که وقتی در مجلس ابوبکر و عمر بگن شاهدت کو برای این که فدک رو پیغمبر به تو سپرده، به تو بخشیده، بگوید علی ابن ابی طالب، او برگرده بگوید به روباه گفتن شاهدش کیست، گفتمم. احترام و مودت به فاطمه است. مودت به فاطمه زهرا چنان شد که چنان کردند بر بدن حسین ابن علی که وقتی فاطمه زهرا موقع تدفین سید الشهدا وارد شد، تنها کاری که کرد نه نفرین کرد نه ناله کرد، گفت این زمین جایگاه این نیست که حق مادرش به دست ما برسه، اومدم گیسوانم رو با خون سر حسینم خضاب کنم در محکمه عدل الهی در مقابل خدا گیسوان پریشان کنم، حقم رو، حق مودتی که جدم و پدرم پیغمبر اینقدر برای سفارش کردن رو از خدای حسین طلب کنم. یا رب الحسین، یا رب الحسین، خدا شب ماه رمضانه سر سفره تو هستیم، مگه نگفتی این شبها با شبهای دیگه فرق داره؟ استجابت دعا این شبها باید با شبهای دیگه فرق داشته باشه. این شبها الان دو شبه همش تو رو دارم به فاطمه زهرا قسم میدم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به عظمت این ماه، به حقیقت این ماه صدیقه طاهره، امر فرج و ظهور امام زمان ما را همین امشب امضا بفرما. با تعجیل در ظهورش قلب سوخته مادرش صدیقه طاهره را آرام ببخش. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه حقداران ما رو در این ماه رمضان سر سفره رحمتت، گذشتگان و زندگانشون رو مهمان بفرما. شهدا، صلحا، امام شهدا، همه درگذشتگان این جمع رو سر خوان رحمت و کرامتت میهمان بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین مقدسمون، به امام زمانمون، تحت ولایت ولی امرمون، به هممون عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.